بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصطلاح دهکده جهانی که مطرح شد دو تا معنا داشت. یه معناش این بود که خب ارتباطات و نزدیک شدن و تفاهم بشری، این از نظر ما این نوع جهانی شدن یا دهکده شدن دنیا یه ارزشه. این نوع جهانی شدن اسلام رو نه تنها تهدید نمی‌کنه بلکه به نفع اسلامه. هر چه ما با بقیه بشریت نزدیکتر بشیم، زبان مشترک و قدرت تفاهم و ارتباط بیشتری پیدا بشه، شما مطمئن باشید به نفع اسلامه، نه به ضرر اسلام و به ضرر اوناس اتفاقا، چون حرف داریم برای گفتن. اما یه تعبیر دیگه هم از جهانی شدن و دهکده جهانی وجود داره که از توش این در میاد که این دهکده جهانی یک کت خدایی هم باید داشته باشه، کت خداش هم اونا هم، یعنی دنبال یه سلطه جهانی هستن. بحث علم و ارتباطات و این چیزا، پیشرفتای تکنولوژی این چیزها و همگانی شدنش، نزدیک شدن و چفت‌تر نشستن بشریت در کنار هم، اینا نیست، بلکه میخواد مشروعیت کت خدای خودشان ثابت بکنن، فرهنگ سازی بکنن برای سلطه جهانی. اگر اینه آقای میگن دهکده جهانی، میگن بسیار خوب، میگن آقا در دهکده جهانی همه همسایه ایم، بسیار خوب، پس اخلاق همسایگی رو رعایت کنید، حقوق همسایگی رو در این دهکده جهانی رعایت بکنید. اونا دنبال یک رژیم ارباب رعیتی جهانی هستن، الان میگن همه باید زیر سایه این ارباب قدرت و ثروت آروم باشن، ارباب جهانی دستور بده، جهانی عمل کنه و جهانی قارت بکنه. الان جنگ ها، صلح ها، مسئله هسته‌ای، مسئله حقوق بشر، همه اینجوری داره تعریف میشه. یعنی 6-7 تا کشور هم تو اروپای غربی، امریکا، به همه دنیا دارن دستور میدن، هر کس هر جای دنیا هر کاری میخواد بکنه باید از اینا اجازه بگیره، دارن این کار رو دارن میکنن. الان امریکا در 40-50 کشور دنیا پایگاه نظامی داره، مثل که کتخداهای سابق پاسگاه داشتن یا آدم مسلح سر گذرا میگذاشتن، هر کی رد میشد از هر جا باید یه باجی به اینا میداد. سال گذشته گفتن 27 تا زندان در سطح دنیا مثل گوانتانامو دارن تو کشورهای مختلف. یعنی از هر جای دنیا هر وقت اراده بکنن میخوان اینجوری دارن میکنن دیگه، کسایی رو بگیرن به عنوان پیشگیری از تروریسم، به عنوان فلان، ببرن اونجا. حاکم دنیا کت خدای دنیا. اون کشور میگه من میخوام لوله گاز بکشم، مثلا هند میگه من از ایران میخوام گاز بکشم، آمریکا میگه از من اجازه گرفتی؟ چین میخواد با ایران معامله چی بکنه، میپرسن با اجازه کی؟ اون میخواد تو کشور خودش مثلا فلان غنی سازی هسته‌ای در حد پایین بکنه برای استفاده‌های غیر نظامی، میگه اول از من. دارن این کارو میکنن. اون این معنای دومی از جهانی سازی غیر از اون معنای اول. جهانی سازی سلطه، یه رژیم ارباب رعیتی جهانی است. تاکتیکشون هم توی این فرهنگ سازی دو مرحله ایه. من یه وقتی عرض کردم، الان تکرار میکنم برای شما، خیلی من فکر کردم این روشن شد برای من این مسئله، چون تضاد در شعارهای اینا زیاد دیده میشد و با خودم میگفتم چطوری اینا از یک طرف از پلورالیسم و دموکراسی و تنوع اینا حرف میزنن، از یک طرف از جهانی سازی و یک دست شدن و غربی شدن جهان و اتاق فرمان واحد برای دنیا دارن بحث میکنن. این دو تا که با هم نمیسازه. بالاخره تکثر و تنوع جهانی رو قبول دارید، یعنی دموکراسی جهانی، یا یک دست شدن و غربی شدن و به اسم شما جهانی شدن سلطه غرب، اینا که با هم نمیسازه. بعد از مدتی من به اینا چه رسیدم که اینا هر دوی اینا رو به عنوان دو تا تاکتیک در طول هم استفاده میکنن، نه در عرض هم. یعنی تاکتیک اول، مرحله اول اینه، برای اینکه صلابت عقیدتی ملت‌های مقاوم رو در هم بشکنن، میان با شعار پلورالیسم و تکثرگرایی و نسبیت و ارشادت که نسبیگرایی فرهنگی و این حرفا، شکاکیت، تکثر، آزادی، دموکراسی، تساهل، تسامح، الگوی جامعه چند فرهنگی رو تبلیغ میکنن، مولتی کالچورال کامیونیتی، اینو اول مطرح میکنن. خودشون رو هم مشمول این نمیدونن، یعنی تو حوزه های قدرت خودشون این فضا رو نمیدونن. الان شما میدونید خفه میکنن. همین دیروز فرستنده تلویزیون المنار رو عرض شد که چند ماه پیش تو اروپا قطع کردن، بعد تو افریقا و الان تو آسیا. خب یک فرستنده تلویزیونی مال یک گروه لبنانی که کل ملت لبنان و جهان عرب اونا رو غیر تروریست و جنبش آزادی بخش و ارتش انقلابی ملی میدونن، اینا هم که از چند صدایی و آزادی و بیان اینا بحث میکنن، یه فرستنده اینا رو از 3 قاره دیروز دیشب یعنی اعلام کردن که فرستنده هاشون تو آسیا هم قطع. شما شما در کدوم جامعه چند فرهنگ حرف میزنید؟ تازه اونها یه گروهی کوچیکی هستند. از یک طرف اینو میگن ملت ها که سست شدن، دژهای عقیدتی و قوام ایدئولوژیکشون به هم ریخت، از ارزش‌های خودشون دست برداشتن تحت عنوان که همه چی نسبیه، مشکوک، تکثر و پلورالیسم و فلان، بعد که دست برداشتن اون وقت تاکتیک دوم شروع میشه. مرحله و تاکتیک دوم اینه، حالا که شما از ارزش‌های خودتون دست برداشتید، درسته؟ ما گفتیم تنوع و تکثر، از ارزش‌های ایدئولوژیک خودتون دست بردارید. حالا که دست برداشتید بخش دوم شروع میشه و اون شعار جهانی سازی به مفهوم یکسان سازی و غربی سازی همه چیز و همه کسه، که این دیگه ضد پلورالیستیه. شما اگر میگید تکثر و پلورالیسم، خب یکی ما یکی هم شما دیگه، یکی هم دیگران. اون میگه نه دیگه، این یا یکی ما یکی شما ندارید. میگه مگه قرار نبود نسبی و مشکوک و تکثر و تساهل باشه؟ خب هم شما باشید، هم ما، هم دیگران، هم دیگران، هم دیگران، فرهنگ‌های مختلف تو دنیا هست. میگه نه دیگه، اینجا دیگه بحث غربی سازی جهان و یکسان سازی و دهکده کردن. مثل وقتی دهکده شد دیگه تنوعی، اون تنوع شهری که توی دهکده جهانی به اون معنا دیگه نخواهد بود. اینجا دیگه بحث نسبیت و تکثر و آزادی و حق متنوع بودن، حق متفاوت بودن، همه اینا منتفی میشه، تبدیل میشه به یک توتالیتریزم بین المللی، یک فرهنگ واحد خشن حاکم بر جهان که همین فرهنگ خاص غربی باشه و ارزش‌های آمریکایی. ارزش‌های آمریکایی هم سکس و خشونت و زیاده طلبیه، نه حقوق بشر و آزادی یا مردم سالاری. اینا قبل از اینکه آمریکایی به وجود بیاد بیش از 2000 سال بین بشر اونا بوده، داره بحث میشه. ارزش‌های جدیدی که به عنوان ارزش‌های آمریکایی تو دنیا مطرحه همیناست. اینم بخش آخر عرایضم که یه امپراتوری خشن یک پارچه بین الملل با شعار دموکراسی و تساهل و اقتصاد آزاد تشکیل شده و یه الگوی جدید استعماری است، براش توجیه روشنفکری و اخلاقی پیدا کردن و طراحیش کردن. یه سری ارزش‌های مرکزی تعریف کردن با ماهیت مادی خاص غربی، با شعار نفی خشونت میخوان مقاومت‌ها رو در هم بشکنن و یک دستسازی دنیا رو به نتیجه برسونن. هیچ وقت من یادم نمیاد مثل الان اینجوری به این شدت که دارن عمل میکنن و مفهوم عدالت جهانی رو قبول ندارن. اینا مفهوم برابری جهانی و عدالت جهانی رو قبول ندارن. میبرن زیر سایه شعار ارزش‌های آمریکایی و دموکراسی از نوع اونها، مفهوم برادری و برابری رو نمدمال میکنن و حذفش میکنن. ولذا اینا معمولا دنبال برابری و احترام متقابل با سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها نیستن. گفتگوی تمدن هم قبول ندارن، برای اینکه تمدنی حاضر تن به گفتگو بده که دیگران رو به رسمیت بشناسه، برای دیگران حق و حق حیات، حق اظهار نظر، برای دیگران نوعی استقلال، نوعی انسانیت قائل باشه. اینا برای هیچ کس چیزی قائل نیستن. اینا خودشون ارباب میدونن، بقیه رو رعیت دنیا میدونن. حالا یکی از دوستان یه وقتی به من پرسید آقا این بحث گفتگوی تمدن‌ها که در مثلا ایران مطرح شد و اینا اشکال میکرد، میگفت که تو ایران شما خیلی اینو مهمش گرفتید، چون یک سالی رو به نام سال تمدن‌ها، گفتگوی تمدن‌ها اعلام کردن، فکر کردید واقعا یک اعلام جهانی است، در حالی که اینا یه تقویمی دارن اونجا به طور تشریفاتی هر سال رو به یه اسمی میخونن، مثلا یک سال سال ریاضیات، یک سال سال کوه، یک سال سال منم بلبل، یک سال سال چی، یک سال اسمشو گذاشتن فلان. بعضیا هیجان زده شدیم، خیال کردیم که اونا دیگه واقعا آماده شدن و آمدن برای گفتگو و فلان. و همون دوستمون یکی از دوستان دانشجو بعد اشکال میکرد، میگفت بعدم این بحث گفتگوی تمدن ها اصلا ابداع ما نبود، از قبل از انقلاب مطرح بود، کسانی مطرح کرده بودن، حتی دفتری تشکیل داده بودن، فرمالیته البته، و این جزء سیاست های یونسکو و سازمان ملل بود تحت همون عنوان تاکتیک اول این مرحله. من به ایشون عرض کردم، حالا اینجا هم عرض میکنم، اصلا به این که این بحث گفتگوی تمدن ها چی هست، ماهیتاً چه فوائدی، چه سوء تفاهم هایی، چه آثاری داشت، اصل مسئله به نظر من چیز خوبی است. اصل مسئله گفتگوی تمدن ها یه چیز مثبتی است، حتی اگر اونا به تعارف و در سطح تشریفات هم بپذیرن، ما باید ازش استفاده کنیم. من هم اولی که این بحث مطرح شد به نماینده ایران تو یونسکو که از دوستان بود تماس داشت با من، همون موقع بهشون گفتم آقا حالا که بالاخره این اسم مطرح شده، باید کارهای قوی تئوریک اسلامی انجام بدیم که این ادامه پیدا کنه، و متاسفانه نشد. ایشون هم گفت من مایوسم و هیچ کاری هم نشد، نه کار نظری نه کار عملی. عملا بحث گفتگوی تمدنا تو حوزه نظر تبدیلش کردن یه دی به مسئله نسبی‌گرایی و شکاکیت و که آقا تمدن‌ها در صورتی میتونن با هم گفتگو کنن که معتقد به حقانیت خودشون نباشن و شکاک باشیم و بگیم تو هم حقی منم حقم و الا که نمیشه گفتگو کرد. تو حوزه عمل هم گفتگو تمدن‌ها رو تبدیل کنن به مذاکره سیاسی با آمریکا و سیا و اینا، اینجوری لوس بشه. ولی اصل مسئله با قطع نظر از این مسائل، من اینو به شما بگم، اتفاقا گفتگوی تمدن‌ها با تئوری لیبرالی غلط و شدنی نیست، اما با تئوری اسلامی کاملا معنیدار و شدنی است. و اونا تن به گفتگوی برابر نمیدن با کسی. اون سیستمی که من عرض کردم که نظریه تو حوزه انسانشناسی و معرفت شناسی و دولت سازی داره، اصلا تن نمیده و نخواهد داد به گفتگوی برابر. همه رو همطوری از سر را بر میدارن، شعار تحمل میدن برای مصرف سیاسی، ولی رفتارشون عدم تحمله. و دو تا عنوان مطرح هست توی این بحث، هایی که تحت عنوان اخلاق مدنی جهانی Global Civil Ethics، یه بحثی هم از تحت عنوان مسئولیت جهانی یعنی Global Responsibility. این دوتا یعنی اخلاق مدنی بین المللی جهانی و مسئولیت پذیری جهانی، هر دوش مهمه. متا دوتا معنا داره، یکی به معنایی که ما میگیم، یکی به معنایی که سلطه جهانی میگه. اون معنایی که اونا میگن به وقتی که میگن Global Civil Ethics، منظورشون گسترش اخلاق بردگی مدرنه، یعنی تحمیل قواعد بازی ارباب رعیتیه که مقاومت و نگفتن و تسلیم نشدن رو به اسم توحش و تروریسم و تهدید برای امنیت جهانی تلقی بکنن. برای خودشون هم یک گلوبال ریسپانسیبیلیتی تعریف میکنن. مسئولیت جهانی چجوری عملی میشه؟ میگه معنیش اینه که ما هر وقت هر جای دنیا رو بخوایم اشغال میکنیم، هر کسی رو بخوایم میگیریم به عنوان به اصطلاح یاغیگری جهانی. ما هم این دو تا مفهوم رو قبول داریم با تعریف خودمون، همطور که ما جهانی سازی رو به تعریف خودمون قبول داریم، با این تعریف سلطه جهانی مخالفیم. هم مفهوم گلوبال ریسپانسیبیلیتی رو، هم مفهوم گلوبال سیویل اتیکس یعنی هم اخلاق مدنی جهانی، هم مسئولیت پذیری جهانی رو ما قبول داریم با تعریف خودمون، بر اساس محور حقیقت، فضیلت، عدالت، بر اساس محور برادری و اخلاق جهانی بین همه آحاد بشر، عدالت جهانی و برابری جهانی، گفتگوی برابر. اونا همین هم همین مفاهیم رو قبول دارن، ولی استخدامش میکنن در مسیر سلطه و تبعیض و همون حاکمیت خودشون بر کل بشریت. این کل عرایضی بود که من میخواستم خدمت شما تقدیم بکنم در رابطه با نحوه تأثیرگذاری نظریه ما در حوزه معرفت و تعلیم و تربیت و اخلاق در حوزه چی؟ تأثیرگذاریش در حوزه جامعه سازی و دولت سازی. خیلی ممنون و متشکر. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نیست که من مرخص شم.
به نام خدا. آیا مسلمانان فکر کردن منحصر به علوم انسانی است، یا اینکه در علوم تجربی و فنی یا هنر هم میتوان مسلمانان فکر کرد و به تولید علم پرداخت؟
مسلمانان فکر کردن یه معنای عام میداره، یه معنای خاص. معنای عامش، ما در همه لحظات زندگی، در همه لحظات زندگی، حتی خور و خواب ما میتونه مسلمانانه باشه یا غیر مسلمانانه، یعنی بستگی به نوع جهتگیری ما، نوع تعریف ما از حقوقمون، مسئولیتهامون، از زندگی، از مرگ، از روابطمون با دیگران رو چجوری تعریف میکنه. اما یه تعریف خاصی هم داره مسلمانان فکر کردن، به مفهوم گزارعی و تئوریک. البته تو این حوزه به این معنا بین علوم با هم دیگه تفاوت است. در حوزه هایی که حوزه های صرفا عقلی تجربی است، در این حوزه ها اسلامی و غیر اسلامی در ذات گزاره لازم نیست تفکیک بشه بین اسلامی و غیر اسلامی، که بگیم مثلا شیمی غیر اسلامی مثلا H2O، شیمی اسلامی H2O مثلا. اما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به طور خاص و همه اون حوزه هایی که فراتر از مسئله عقل و تجربه بشر ارتباط با مسئله اخلاق و حقوق و معارف الهی داره، یعنی اسلام در اون حوزه ها موضع گیری گزارعی داره، در اون حوزه ها حتما این پسوند اسلامی و غیر اسلامی دقیقتر و جدیتر و بیشتر خواهد بود. در علوم انسانی هم در حوزه مبادی مابعد و طبیعی علم، مبادی متافیزیک علم که به بخشش من اشاره کردم، هم در حوزه سیاست گذاری های کلی اون علوم و جهتگیری ها تو حوزه توصیه هاشون، هم در حوزه اخلاق و هم در حوزه حقوقی که نظام حق و تکلیفی که در علوم انسانی تعقیب میشه، در هر چهار حوزه پسوند اسلامی و غیر اسلامی معناداره و تأثیر میگذاره. یعنی مسلمانان اندیشیدن و غیر مسلمانان اندیشیدن معنا داره. بنابراین بین اینا با هم دیگه همچین تفاوتی وجود داره.
این فرهنگ اقتصاد به ظاهر علمی که گفتید و شهر دادید، از اول تا به حال در این حدود 26 سال چقدر و چند درصد در ایران حاکم و تاثیرگذار بوده است؟
اینکه در جمهوری اسلامی به کدام یکی از سیستم ها عمل شده و نشده، ما در واقع در جمهوری اسلامی چون اساسا یه انقلاب جدید بوده، یه تعریف‌های جدیدی اصلا مطرح شده، واقعا تا قبل از انقلاب ما اینا تو دنیا مطرح نبود، تو دنیای معاصر لااقل مطرح نبوده اصلا. یک نوع شروع از صفر از حیث مدل عملی ما داشتیم، بنابراین مدام با آزمون و خطا روبرو بودیم، با مشکلات و تهدیدهای داخلی و خارجی روبرو بودیم. این که بگیم به طور خاص چه سیستم اقتصادی خاصی منسجم از اول تا آخر پیگیری و تبعیت شده، نه، جواب مشخصی وجود نداره. ما در واقع یه نوع آزمون و خطا و نوسانی تو کارمون بوده، همچنان هم خواهد بود. علتش هم اینه که باید مدتی بگذره که تو حوزه تئوری و تولید علم توی عرصه‌های مختلف علوم اجتماعی متفکران مسلمان کار کنن و به مدل‌های هرچه اسلامی‌تر نزدیک بشین، چون اسلامی بودن مدل یه امر تو مفهوم مطلقه، اما توی مقام اجرا و تحقق و نظریه سازی بشری امر نسبی و تدریجی است. باید ما مدام از با استفاده بیشتر از عقل و تجربه خودمون و دیگران، آشنایی با ضوابط و اصول و مبادی و غایات اسلامی، با رژیم حقوق اخلاقی اسلامی و به هم رسیدن متفکران مسلمان، هرچی بیشتر تو اسلامی تر کردن مدل‌های حکومت پیش بریم. رضا جامعه و حکومت ما الان به یه معنا دینی است، ولی به یه معنا دینی نیست، یعنی دینی تر میتونه و باید بشه. این هم یه نکته است که باید بهش کاملا بهش دوستان توجه داشته باشن، که توی هر نوع جامعه سازی و دولت سازی چه بخشی از امر بشری و نسبی است مربوط به روش و طرز کار ما هاست، چه مقدارش به مبادی نظری ما مربوط میشه. ما هم تو حوزه تئوری سازی احتیاج داریم و منتظر نوابغی هستیم. من معتقد نیستم با سیاهی لشکر میشه تولید علم کرد، منتظر نوابغی هستیم که بتوانن مسلمانانه فکر بکنن و توی عرصه‌ها نظریه سازی و مدل سازی بکنن. این البته کار بشری تدریجی است. چقدر طول میکشه بستگی داره به عرضه ما، برنامه‌ریزی ما، مقدار و میزان تلاش های ما، اینا بستگی داره. مدل های بشری اسلامی از آسمون نمیفته، باید روش کار کرد. اینم که توضیح بدم، اینی که من میگم مسلمانانه فکر کنیم یا میگم متفکر مسلمان، بعضی فکر میکنن منظور از متفکر مسلمان یعنی متفکری که مسلمانیش به رعایت آداب شرعیه، ولی که نحوه تفکرش ربطی به اسلام نداره، نداشته باشه. متفکر اسلامی این متفکر مسلمان هست، اما متفکر اسلامی نیست. ما فراتر از متفکران و نظریه پردازان اقتصاددانان و جامعه شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مسلمان میخوایم. مسلمانشو داریم، اسلامیشو میخوایم. اقتصاددان مسلمان غیر از اقتصاددان اسلامی است. اقتصاددان اسلامی اولا باید اقتصاددان باشه، یعنی باید دانشمند باشه، و بعد تو مسلمان بودنش جدا از اقتصادش نباید باشه که بگه من اقتصاد پوزیتیویستی رو میدونم و بهش معتقدم، اما حالا نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، حجم میرم، ریشم دارم، دگمم هم اینجوری میبندم. این که نیست، اون هم البته محترمه، ولی که اونی که با اینا نمیشه مدل سازی اسلامی کرد. اقتصاددان مسلمان یا حوزه جامعه تمام علوم اجتماعی، یعنی کسانی که نه فقط شخصا تو زندگی شخصیشون آدم مسلمانی هست، در نحوه تفکر، نحوه جهتگیری، اعتقاد به نوع رژیم فلسفی حقوقی اخلاقی که دارن تو حوزه ها، نسبت تئوری هایی که میدن با گزاره های اسلامی و مبانی اسلامی عقلی و نقلیش رو باید بتونن کاملا روشن بکنن. و الا ما متفکرهای متدین زیاد داریم و داشتیم، البته خودش هم یه نعمتیه، ولی از توش تئوری دینی در نیامده. نمیخوام بگم تئوری دینی تو حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد و سیاست و اینا با تئوری های غربی 100% در تضاد، نه، با تئوری های سکولار در تضاد، اما تئوری های رایجی همین الان در علوم اجتماعی و انسانی در غرب و شرق وجود داره، داره تدریس میشه. خیلی از این تئوری ها به تئوری های دینی هم خیلی هم نزدیک اتفاقا، حتی بعضیش کاملا مطابق میفته، یعنی ما براش معیدات و دفاع اسلامی ازش میتونیم بکنیم. بین اینا یک نسبت عموم خصوص من وجهه به اصطلاح منطقیین، یعنی یه مواد مشترکی داریم بین علوم انسانی با پسوند اسلامی، با علوم انسانی موجود مواد مشترکی زیادی هست. یه موارد به اصطلاح افتراق وجود داره که تو اونا هست اینجا نیست، یا تو اینا هست و اونجا نیست، با هم دیگه تضاد دارن. پیدا کردن نقاط مشترک، اشتراک و افتراق کار بسیار دقیق و سختی است. نمیدونم چقدر طول خواهد کشید، ولی میدونم که احتیاج داره به ظهور نوابقی که هم با مفاهیم اسلامی کاملا آشنا و ملتزم باشن، هم با مفاهیم علمی دنیای امروز کاملا آشنا باشن و بتونن ارتباطات درست بین اینا برقرار بکنن. بقیه هم یه عده فیشبردار و اینا، توده لشکر فیشبرداران هم پشت سر این نوابق حرکت کنن. همین کاری که در غرب اتفاق افتاد. تو غرب علوم انسانی و اجتماعی تو هر رشته‌ای 10-15 تا نابغه و آدمای درجه یک هم نبیشتر، 10-15 تا بیشتر نیستن تو هر رشته‌ای. شما هر رشته‌ای که می‌خونید 10-12 تا اسم مطرحه در درجه اول. بقیه دیگه فیشبرداران، سیاهی لشکر پشت اینا راه افتادن و اینا هم کارشون خیلی مهمه. اگه همین سیاهی لشکران نباشن این همه کتاب تولید نمیشه، ولی این همه کتاب، مقاله، مطلب که داره تولید میشه کار سیاهی لشکرایی است که توی اون جاده‌ای که اون نوابق خط شکنی کردن اینا پشت سر اونا حرکت کردن. ما باید نوابقی داشته باشیم با این جامعیت دوگانه که عرض کردم، و بعد توده محققین پرکار منظم خستگی ناپذیری که پشت سر این خط شکنا حرکت کنن. زمانش هم 1 سال و 2 سال نیست، طول میکشه تازه اگه کار بشه. این زمان برای ایجاد علوم انسانی فعلی در غرب چیزی نزدیک به 400 سال طول کشید تا تشکیل شده. اینا از قرن 15-16 تا الان کار کردن، الان توی حوزه ها این همه تولید دارن. ما نمیدونیم از الان که داریم شروع میکنیم با چه سرعتی داریم کی و به چه نصابی میرسیم. اینا دیگه ربطی به خدا و پیغمبر نداره، اینا به برنامه‌ریزی بشری و به ارزه و تلاش و برنامه‌ریزی و جدیت ما و برنامه‌ریزان و تصمیم گیران ما مربوطه.
خواستن رویکرد خودتون رو به آموزش پرورش مطرح کنید و بفرمایید که آیا قائل به یک انقلاب فرهنگی دیگر هستید، و بفرمایید که برای پیریزی یک آموزش و پرورش اسلامی نیاز به ایجاد نهاد جدیدی هست یا نه.
انقلاب فرهنگی تعبیر با معانی مختلف ممکنه باشه. به بعضی معانیش بله، ما مدام باید در حال انقلاب و تحول باشیم، هم نه فقط هم تو حوزه فرهنگ، تو همه حوزه ها. به یه معنای خاص ما با صرف کلمه انقلاب فرهنگی نمیتونیم خیلی از مشکلات رو حل کنیم. خیلی از مشکلات هستش که وقتی که شما با یک حرکت انقلابی موانع و اثر را برمیداری، بعد باید با یک حرکت مستمر ریشه‌ای فکری که ممکنه خیلی هم دفعی و انقلابی از حیث زمانی نباشه، یعنی زمان بر باشه، به این مفهوم حتی غیر انقلابی باشه، البته جهتگیریش انقلابی و رادیکال باشه، اما از حیث زمانمندی غیر انقلابی و تدریجی باشه، وقت باید شما خیلی کارا رو بکنید تا پیدا شه. مسئله تولید فکر و نهضت تولید علم و اینا از همین سنخه، هم احتیاج داره به تصمیم گیری های انقلابی توی ساختار و تشکیلات نظام آموزش پرورش و تعلیم تربیت و پژوهش کشور، هم در این حال احتیاج داره به همین به هم رسیدن نوابقی و تلاش های مستمر علمی که خیلی هم زمان میبره. خیلی ممنون و متشکر. شما که حاضرین خسته شدن این از جهت اینا بفرمایید.
آیا در جامعه کنونی ما تجربه گرایی افراطی وجود دارد؟ نحوه برخورد با پوزیتیویست داخلی چیست؟
بله، تفکر پوزیتیویستی توی سیستم مدیریتی و آموزشی دانشگاهی ما وجود داره، از قبل هم وجود داشته. اصلا دانشگاه در ایران با کپی برداری از دانشگاه‌هایی که ساخته شد اصلا بر اساس همین مبنا تشکیل شد. اما معناش این نیستش که هر چی که توی دانشگاه‌های ما درس میدن همش آقا پوزیتیویستی، همش سکولاریستی، آقا بریزیم دور، از همه رو بریزیم دور، از اساس دوباره شروع کنیم از صفر. اصلا این حرفا نیست. بعضی متاسفانه تا صحبت از نظریه سازی در حوزه علوم نظریه سازی اسلامی در حوزه علوم انسانی یا علوم اجتماعی میشه، یا تا صحبت از اسلامی بودن علم یا سکولار بودن علم، دینی بودن یا سکولار بودن علم میشه، فکر میکنن زود معنیش اینه که آقا همه تمام منابع و متون در علوم جدید و علوم انسانی همه رو بریزیم دور، همش سکولاریستیه، همش بی‌دینی نجسه. اصلا این نیست که چه حرفایی رو نزده، جز آدمای عوام اینجوری حرف نمیزنن. و متاسفانه آدمای عوام گاهی بیشتر از آدمایی که چیز میدونن حرف میزنن. تو جامعه ما بعضی از موضع دین و مخالفت با سکولاریسم و الهات اینجوری حرف میزنن، بعضی هم از موضع روشن اندیشی و علم نگاه علمی و اینا اینجوری، هر دوش غلطه. ما باید دقیق نگاه کنیم. بسیاری از تئوری ها و مفاهیمی که توی این علوم وجود داره با مبانی ما کاملا قابل جمع و درسته، بسیار دقیق. بسیاری از این مفاهیم اصلا دینی و غیر دینی نداره، بحث تجربی عقلی محض، چه مسلمان چه مارکسیست چه لیبرالیست چه ملحد، وقتی بیاد بعضی محاسبات عقلی تجربی دیگه به دین تو کار نداره، واقعیت یه باید محاسبه کنی. تو دوتا چهار تایی مخواهی تو مسلمون باید مخواهی مسلمون نباشی، نه دیگه دینی و سکولار نداره دیگه. ولی بعضی مفاهیم هم هست که نه، بر اساس یه سری تئوری های معرفتی اخلاقی حقوقی و دینی تشکیل شده یا غیر دینی، اینا کاملا متفاوت. تو صحبتام توضیح دادم نمونه هایش رو، اینا رو از یک کنار حرف نزنیم، این میدون تره‌وار نیست. آقا از یک کنار برو جلو، نه ما جدا میکنیم راجع به هر علم، هر گزاره، هر نظریه ای جدا جدا نظر میدیم. بخشی از اینا دینی و غیر دینی داره، بخشش نداره. اوناییش هم که داره روش رسیدن به نوع دینیش از آسمون نمیفته. نوع دینیش، نوع دینیش هم باید توسط متفکران اسلامی با استفاده از عقل، تجربه، مطالعه پیش بره. در این حال خطا پذیر هست، نسبی هست، محدودیت داره، چون بشری است، چون بشری است. ولذا این تفکیک های انتزاعی رو باید از تو ذهن برد بیرون، ادغام های ترواری رو هم باید گذاشت کنار، تفکیک عاقلانه و منصفانه.
سوال پرسیدن که نظر شما در مورد اقتصاد دولتی چیست؟ آیا معتقد به این هستید که دولت باید در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشه؟
اقتصاد، ببینید این دو تا تئوری نوسان بین دو قطب، یعنی دو قطبی کردن نظریه اقتصاد، اما اقتصاد دولتی یا اقتصاد سرمایه‌داری، اینا تقابل بود بین دیدگاه‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی کاپیتالیستی در غرب، در دنیا. سوسیالیست ها همه چیز رو سوسیالیزه، یعنی اجتماعی عمومی می‌خواستن، و نماینده ارشادت که عموم رو هم دولت می‌دونن، بنابراین از دولتی کردن اقتصاد بحث کردن. خصوصی سازی هم تئوری لیبرالای لیبرالیسم، وقتی میگن لیبرالیزه کردن اقتصاد یعنی خصوصی کردن، وقتی میگن سوسیالیزه کردن یا اجتماعی کردن به مفهوم دولتی کردن شد. هر کدوم از این دو سیستم اقتصادی یه مزایایی دارن و یه مشکلاتی دارن. مزایایی که تو نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری، نظام اقتصاد لیبرال وجود داره، خود این احساس آزاد بودن و اینکه من میتونم خودم برای خودم تلاش کنم، برنامه‌ریزی کنم و به منافع کار خودم برسم، این امکان خلاقیت، فرصت برای شکوفایی، ایجاد انگیزه برای تلاش فردی، ایجاد حریم برای فرد، حریم خصوصی، مالکیت خصوصی، امنیت خصوصی، اینا جزو ارزش‌هاییه که نظام سرمایه‌داری غرب، نظام کاپیتالیستی بهش رسید و روش تأکید کرد. اما یک مزار داشت و او مطلق کردن خود و فرد، مطلق کردن منافع خصوصی و فراموش کردن دیگران، نسبی کردن و مشکوک کردن و حذف همه حدود عقلی، اخلاقی، شرعی، انسانی و دینی، نفی مفهوم عدالت، عدالت اجتماعی، فضیلت جمعی، اینا شد. یعنی درست یک جامعه فردی حیوانی که همون که عرض کردم هر کسی دنبال منافع خودش باشه، رذیلت فردی خیلی هم خوبه اتفاقا، نفع خصوصی فقط. خب نظام سرمایه‌داری پس این مزیتشه، اینم ضررشه. مزایا و مزار دیگه هم دارن، اینا اصولشه. نظام‌هایی که طرفدار دولتی کردن اقتصاد بودن آمدن جبران کنن ضررهای نظام کاپیتالیستی رو، گفتن آقا وقتی که شما منافع فرد رو مطلق می‌کنی، میگه هر کسی هر غلطی دلش خواست بکنه، حریم مطلق داره، دولت باید دولت حد اقلی مینیمالیستی باشه، دولت نباید دخالت بکنه، دولت باید کوچک بشود، حجمش کم بشه، اختیاراتش کم بشه، دولت نباید دخالت کنه، نباید مشارکت کنه، اقتصاد باز، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار، این حرفا رو که میزنی درسته که مسئله خلاقیت و شکوفایی و انگیزه فردی برای تلاش اقتصادی رو زیادش میکنی و یه حریم خصوصی ایجاد میکنی، یه نوع شخصیت و حرمت فردی قائل میشه، اما حرمت دیگران، حرمت جمع، منافع عمومی به خطر میفته و هیچ کس مواظب به اونا دیگه نیست. هر کسی دنبال رذایل خصوصی و منافع خصوصی اگر شد، خودش مطلق شد، یه جنگل خودروی خطرناکی میشه. وقت طبقات ثروتمند هم دولت رو، هم قانون رو، هم مذهب رو، هم هنر رو، هم اخلاق رو، همه چیز رو و قدرت رو و ارتش و میلیتاریسم رو در خدمت خودشون و قانون و دادگاه ها رو در خدمت خودشون میگیرن و رسانه ها و احزاب رو و تحت عنوان جامعه مدنی و بخش خصوصی بر دولت و همه ابزارهای قدرت و ثروت و علم و دانشگاه و همه چی مسلط میشن، چون که در نظام سرمایه‌داری شدن، یعنی یه سری کمپانی‌های خاصی هم بر همه چیز و همه جا دارن حکومت میکنن. این اتفاق این میفته، این خطر وجود داره. من اتفاقا تو یادداشتم این نکته‌ای بود که الان فرصت نشد بخونم، این مسئله کمپانی‌ها در رابطه با همین مسئله است. ببینید تو این جهانی‌سازی که ما الان بحثش می‌کردیم، یه مسئله مهم همین مسئله کمپانی‌های چند ملیتی و مفهوم سرمایه‌داری جهانی و بازار جهانیه. این حتما باید بهش توجه بشه. یعنی بدون درک این ماهیت سرمایه‌داری نمیشه این مفهوم دوم از جهانی‌سازی که دارن اینا دنبالش می‌کنن در سلطه اینا سلطه قبل درست درک کرد. مسئله غارت منابع جهانی، تسخیر بازارها، استثمار نیروی کار ارزان جامعه و بعد جهان، کنترل اقتصاد جهان و تجارت جهانی، یعنی یک توتالیتریسم اقتصادی جوهر اصلی این مفهومه. اشکال اونا به اینا این بود که شما میگید اقتصاد باز و آزاد، اما این اقتصاد فقط بر روی یک طبقه خاص سرمایه‌دار بازه، بر روی بقیه طبقات و بر روی بقیه ملت‌ها و دنیا کاملا این اقتصاد بسته است، کاملا بسته و تحریم میکنه. بازار آزاد و اقتصاد آزاد میشه یه اسم مستعار برای سیستم اقتصاد مهار گسیخته ای که به شدت اتفاقا بر روی بقیه طبقات، یعنی اکثریت مردم و اکثریت بشریت کاملا بسته است. این تحریم های اعلام شده و نشده، تحریم های با صدا و صدا، شما میدونید همه دنیا تو تحریمه، یعنی چند تا کشور خاص و در اون کشورها هم طبقات خاص، کمپانی های خاص، همه چی در اختیارشونه، بقیه تحریمه. تکنولوژی در سطوح بالا، مسائل علمی در سطوح بالا به بقیه داده نمیشه اصلا، درست برعکس فرهنگ اسلامی که میگه هر جامعه ای و هر دولتی به علم رسید، زکات علمش چیه؟ نشر علمه، باید به دیگر ملت ها، به دیگر طبقات بده. اگه ثروت جمع آوری کردی، زکاتشو باید بدی، یعنی به طبقات و ملت های محروم باید بدی. اگه قدرت داری، زکاتشو باید بدی، یعنی قدرت در خدمت طبقات ضعیف باشه. تو این فرهنگ شما به هر قیمتی ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی باید به دست بیاری، زکات مکات نداره، اتفاقا درا رو می‌بندی برای دیگران و انحصار و قدرت ایجاد می‌کنی تا بتونی بر دیگران مسلط و سوار باشی. دیگران نه حق دارن تو مسائل علمی، نه هسته‌ای، نه کشاورزی، نه صنعتی، نه اقتصاد، نه هیچ، اونا حق ندارن پیشرفت کنن، اونا ما نباید رقیب داشته باشیم. این حالت، این حرص سرمایه‌داری که رقابت در بازار جهانی ناسالم، شیددار، نابرابر در جهت منافع چند کشور خاص سرمایه‌داری غرب، همین امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمانی، 7-8 تا 5-6 هفته یک عده اقمارشون تو اونجای هم، نه برای همه مردم و شهروندانشون، برای طبقات خاصی، طبقه های بالا، برای کمپانی ها و وابستگانشون. وقت این توسعه گسست فقر و غنا، حفظ فاصله های طبقاتی هم در جامعه هم در سطح بین الملل تو دنیا، یعنی شکاف شمال جنوب، 5-6 تا کشور میخورن تا بالا میارن، 100 خورده کشور گرسنه یا مدام درگیر مسئله فقر و تورم و اشتغال و اینا باید باشن. چرا؟ از کجا آوردین اینا رو؟ از کجا بردین این ثروت رو اونجا؟ این قدرت رو از کجا بردین اونجا؟ انبار و احتکار و ذخیره کردین، علیه بقیه بشریت استفاده میکنین یا انحصارگرایی میکنین؟ این اتفاقات چرا افتاده؟ هدف این نوع سلطه، چه در اقتصاد داخل در هر کشور، چه در سطح جهانی سازی، هضم اقتصادهای ملی است در اقتصاد توتالیتر سرمایه‌داری جهانی. اینا میگن ما با توتالیتریسم مخالفیم، لیبرالیسم با توتالیتریسم، در واقع الان شما بگم یکی از قوی متمرکزترین انواع توتالیتریسم و تمامیت گرایی، سلطه عام بر همه چیز، تو مش گرفتن همه چیز، داره همین نظام لیبرالی داره تو دنیا داره اعمال میکنه، نوعی از اقتدارگرایی و تمامیت طلبی که به نظر من نه مارکسیستا و نه فاشیستا هم نتونستن در این حد دنیا رو یه دست بکنن. تو همه سوراخ سنبه های همه زندگی ها و جوامع تو همه چیز دخالت میکنن، اسمش هم میذارن جامعه آزاد. شما الان میدونید همین لندن حدود 500,000 دوربین، 500,000 دوربین حداقل تمام کوچه ها و خیابوناش داره کنترل میشه. اصلا ما کدوم نظام مارکسیستی و فاشیستی در تاریخ بشر تونه این یک همچین سیستم بسته ای که حتی تو کوچه ها چه اتفاقی داره میفته اینجور کنترل بشه. توتالیتاریسم یعنی چی پس؟ شما اصلا حریم خصوصی برای کسی گذاشتین؟ همه جا حریم عمومیه. ممکنه دستشویی هم حریم عمومی باشه فردا. اینا حریم عمومی همه جا رو حریم عمومی به معنی که حریم تحت سلطه دولت و سرویس های حکومت. پس این حریم خصوصی که میگفتید، فردگرایی، پلورالیسم، حق متفاوت بودن، حق متنوع بودن، اینا برای کی میگفتید اینا رو؟ اینا رو برای ما، برای دیگران نمیخواد. اینا ازش اهداف خاصی ازش بهره برداری میشه و عرض کردم مراد از مفاهیم مثل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی در واقع حزم شدن اقتصاد و فرهنگ و سیاست های مستقل است در همین فرهنگ سلطه، اقتصاد سلطه و سلطه سیاسی غرب. اما از اون طرف نظام سوسیالیستی تحت عنوان دولتی کردن اقتصاد، دولتی کردن فرهنگ، دولتی کردن همه چیز، دولتی کردن لباس، دولتی کردن فلان، اینا آمدن جلوی مهار گسیختگی فردگرایانه به اصطلاح نظام سرمایه‌داری لیبرال رو بگیرن تعدیلش بکنن. از توش یک ظلم بزرگ دیگه بیرون آمد و اون چی شد؟ اعلام شد که آقا عزیز رب مردم لباس میخواید بپوشین، غذا میخواید بخورید، مهمونی میخواید برید، مسافرت میخواید برید، باید از دولت اجازه بگیرید. شما میدونید تو کشورهای کمونیستی اینجوری بود، یعنی داخل شوروی که مظهر اسمش از مظهر سوسیالیسم و کمونیسم و برابری و فلان، داخل شوروی اگه کسی میخواست از یک شهر یا یک جمهوری داخل خودش بره، یک ایالت بره به جایی دیگه، باید از دولت اجازه میگیره. میخواست بره خونه عمش مثلا توی یک جای دیگه. کارمند توی اداره های دولتی تا توی کشوی میزش تحت کنترل باید میبود که تو کشوی میزش چی گذاشته. اینجوری بودن اونا. میخواستن بگن آقا اگر ما فاصله ها رو بگذاریم باشه، فرد خیلی آزادی داشته باشه و مطلق باشه، باعث نابرابری میشه. برای که نابرابری زیاد نشه، فاصله ها زیاد نشه، همه باید یک دست و یک شکل باشن. مثل ماشین چمنزنی دیدیم که وقتی که از این ور میره، از اون طرف ماشین چمنزنی، ما چمن ها همه یه قدم دیگه، همه اینا برابری از نوع سوسیالیستی، برابری از نوع ماشین چمنزنیه دیگه. بعد از این تازه اگه برابری باشه، که حالا برابری هم نبود، بعد از این اعمال سیستم های سوسیالیستی، اون ورش فایده این که دنبالش بودن که برابری باشه تحقق پیدا نکرد. چرا؟ چون سرمایه‌داری خصوصی تبدیل شد به سرمایه‌داری دولتی. سرمایه‌داری دولتی هم دست حزب حاکم بود، احزاب کمونیست، یعنی خود کرملین نشین ها و حاکمانشون تو همون شرایطی که از طبقه پرولتاریا و کارگر و زحمتکشان و زحمتکشان جهان با هم متحد شوید، برابری برابری این حرفا رو میزنن، خودشون کلکسیون گرونترین ماشینا و بهترین ویلاها رو داشت. شاخه کمونیسم کار عجیب غریب کرد، آخرت رو که قبول نداشت، دنیا رو هم نفی کرد. نظام سرمایه‌داری میگه آخرت کشکه و دنیا رو بچسب حالتو بکن. نظام لیبرال سرمایه‌داری میگه اصالت لذت، اصالت سود، اصالت تجربه، برو جلو. دین و اخلاق و اینا هم تازه میپذیریم اگر به عنوان مسکن و مخدر و آرام بخش و اینا برای ما عمل کنه، بازم برای لذت، نه اینکه منشأ معرفت باشه، حجیت معرفتی داشته باشه، یا منشأ مشروعیت داشته باشه، از توش حق حاکمیت و این چیزا بیاد بیرون. نه، یه حاشیه سلیقه‌ای، امر فردی، نسبی، ذوقی، شخصی، مشکوک، در خدمت لذت من، نه اینکه دین بخواد برای من واجب و حرام و قانون و باید و نباید و این چیزا برای من تعیین کنه. دین در خدمت انسان، نه انسان در خدمت دین، به قول خودشون. اما نظام سوسیالیستی، نظام مارکسیستی که حالا حادترین و برجسته ترین نوع سوسیالیسم، چون سوسیالیسم ده ها نوع داره و ده ها تعریف داره، همونطور که لیبرالیسم اینجوریه، اینا رو برای ما میگن آقا ما یکی داریم، شما باید خودتون دینتون رو با اینا تطبیق کنید. خود اینا صد جور تعریفه، همه‌شون پر از تناقض. کمونیسم میگه آقا دو آخرت که دروغه، دین که تریاک توده هاست و اصلا این آخرت و اخلاق و این چیزا درست کردن طبقات حاکم برای سلطه بر طبقات محکوم، همه چی تابع ابزار تولیده. گفتن آخرت که دروغه، بعد دنیا رو هم میگفتن نداشته باشین، اونجوری که نظام سرمایه‌داری میگه همه برابری. شعار کمونیست‌ها این بود دیگه، کار در حد توان، مثلا بهره برداری در حد نیاز. یعنی این برای کسیه که همشون جزء اولیاء الله باشن، یعنی یک جامعه‌ای که همه جزء اولیاء الله هن، دل به دنیا ندادن، اهل کارن، به اصطلاح کار در حد ماکسیموم، مصرف در حد مینیموم، این مال زهاد و عباد و ایناست. اینا میگن آخرتی در کار نیست، ولی اینجوری هم باشی خب نمیشه. معلوم بود که کمونیسم با مغز میخوره زمین، چون هم دنیا رو نفت میکرد هم آخرت رو. نظام سرمایه داری میگه آخرت و اینا چش که، ولی دنیاتون رو بچسبین، هر کس هر دلش میخواد بره لذت ببره و منافع خودش رو تامین کنه. رذیلت فردی هم خیلی چیز خوبیه، از توش فضیلت جمعی میاد بیرون. دولتی کردن اقتصاد و همه چی آمد این خطرها و ضررهای سرمایه داری رو جبران بکنه، پوشش بده. اما کاری که کرد چی بود؟ درسته که نابرابری ها رو یک کمی کم کرد، کمتر کرد، اما اولا برابری حقیقی به وجود نیاورد، چون نه انگیزه دنیایی مردم، و ثانیاً شکوفایی و خلاقیت رو کشت سوسیالیسم. چون در جامعه‌ای که به فرد بگن آقا آخرت دروغه، دنیات هم در اختیار خودت نیست، باید این خر کار بکنی، وقت ما جلوی هر کدوم به اندازه‌ای که خودمون تشخیص میدیم جلوتون یونجه می‌ریزیم. اگه کی وقت انگیزه داره کار بکنه توی همچین جامعه‌ای که منافع کار خودش به خودش نمی‌رسه، به خلاقیت او، به تشخیص او، به ابتکار او کسی احترام قائل نیست، اصلا خودش حق حاکمیت بر خودش رو نداره، حق مالکیت بر کار خودش رو نداره، همه اجیرن، همه مزدورن در خدمت دولت، در خدمت حزب حاکم. اینم غلط بود. ولذا شما میدیدی محصولاتی که از تو کارخونه های کشورهای کمونیستی میامد بیرون همه بنجل بود، یعنی جنس هایی که از کارخانه های بلوک شرق کشورهای سوسیالیستی کمونیستی میامد بیرون اغلب کیفیتش پایین بود. چرا؟ برای که نه کارگر، نه او مهندسش، نه انگیزه دینی داره برای کار، نه انگیزه دنیوی داشت برای کار، برای که حریم خصوصی نداشت دیگه. تو نظام سرمایه داری میگن آقا جنس خوب درست بکن، نه برای رعایت حقوق دیگران و اخلاق و عدالت که با خدای نکرده در حق مشتری و اینا ظلم نشه، نه برای این چیزا نیست، برای که میگه اگر خوب کار نکنی مشتری تو از دست میدی، سودت میاد پایین، و ما معتقد به اصالت سودیم، برای سود بیشتر کارت باید قشنگ و کیفی و خوب عذاب در بیاد. خب این روش نتیجه مادیشو داره، یعنی باعث توسعه اقتصادی و سرمایه‌داری و پیشرفت مادی میشه ها، اما از حالت انسانی بودن خارج میشه. ما معتقدیم، چون میپرسید که آقا اقتصاد سرمایه‌داری بالاخره اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یا دولتی سازی؟ ما میگیم خصوصی سازی به مفهوم لیبرالیزه کردن اقتصاد و فرهنگ و دین و اخلاق و مدیریت، و سوسیالیزه کردن به مفهوم عرشه و دولتی کردن باز اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و دین و غذا و لباس و همه چیز. هر دوش غلطه. در یه حوزه هایی ما باید جمع بکنیم بین یک، از یک طرف حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خودش، حق تشخیص مصالح خودش، آزادی در انتخاب روش زندگی خودش به عنوان یک فرد، انگیزه های او، حریم خصوصی او و مالکیتش بر دسترنج خودش، و حتی انتخاب اونا باید رسمیت شناخته بشه. اما به عنوان مسلمان اینا همه رو ما در چارچوب یک فرهنگ توحیدی و انسانی و دینی معنا باید بکنیم. یعنی از یک طرف هم باید مسئله اصالت دادن به لذت و منافع و سود فرد، مطلق کردن خود، خودمحوری که جز بزرگترین جنایتیه که فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری در حق انسان کرده، اینم نباید حاکم بشه. باید حقوق دیگران و همطور حدود الهی رعایت بشه، افراط و تفریط نباید کرد. من باید به رسمیت شناخته بشم، اما من نباید مطلق بشم، نباید ما و دیگران وتو بشن، نسبی بشن، منافع من منافع دیگران رو وتو کنه. بحث حقوق دیگران، بحث اخلاق مطرحه، بحث حدود شریعت مطرحه، مسئله عدالت اجتماعی مطرحه، هر دو رو باید در کنار هم دید. ما فکر میکنیم که یک نظام اقتصادی دو مدیریتی دینی به مفهوم درستش اونه که مزایای نظام سرمایه‌داری لیبرال و مزایای نظام سوسیالیستی رو هر دوشو قبول داره واقعا، بدون اینکه آلوده بشه به مزار این دوتا. البته این حرف خیلی کلیه، گفتنش هم آسون نیست، باید براش کار کرد، برنامه‌ریزی کرد، من عرض میکنم برای همه این مسائل ما باید منتظر همون متفکران بزرگ اسلامی خودمون باشیم که از بین شماها باید ظهور کنن. کسی توقع نداره همه شماها، همه ماها نظریه پرداز و نابغه و اینا باشه. مگه این همه نظریه پرداز و نابغه داشته باشیم مشکل دیگه ای برامون درست میشه. ولی این توقع وجود داره که همه ما تو این مسیر حرکت کنیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، در این حال غرور نداشته باشیم، تعصب هم نداشته باشیم. نگیم چون اسلام خوب است پس ما همه کارامون درست و همه حرفامون درست. اسلام به ما چه و به تو چه؟ دیدید بعضیا پشت اسلام قایم میشن، کار خودشونو، خطاهای خودشونو میخوان پوشش بدن. ولی از اون طرف هم اینقدر خودکمبین و حقیر و ضعیف و نفس نباشیم که آقا جرأت نمیکنیم بدیهیات رو دیگه حالا بگیم. آقا این نظریه مشهوره، خب باشه، غلطه. آقا شما با تو کی هستی؟ شما کی هستین که به نظام سرمایه‌داری جهانی انتقاد دارین یا به سوسیالیسم انتقاد دارین؟ ما لازم نیست کسی باشیم، همین که انسان باشیم و اهل فکر باشیم و مسائل بفهمیم کافی است و ما حق اظهار نظر داریم. ما باید این حق رو برای خودمون به رسمیت بشناسیم. ما باید شجاعت اندیشیدن، شجاعت نقد کردن، شجاعت نظریه پردازی علی رغم اون چیزی که داره ترجمه میشه و به ما حق نمیشه داشته باشیم. اما در این حال تعصب علیه اینا نباید داشته باشیم، نفی مطلق نباید بکنیم، نفی غیر از نقد، نقد آری، نفی نه، تعصب نه. خیلیاشو میپذیریم، هر چی پشتش استدلال درستیه میپذیریم، هر چی پشتش استدلال نیست شجاعانه ردش میکنیم. گفت ما نوکر دلیلیم، نوکر دلیلیم، نوکر کسی دیگه نیستی. من فقط یک نکته دیگه عرض بکنم، چون کار فضاسازی داره میشه که یک کاری میکنن، یک چیزی به نام فرهنگ معیار تعریف کردن، همین چیزی که ترجمه میشه، یک چیزی به نام فرهنگ معیار تعریف میکنن، به ما میگن، به همه دنیا میگن شما باید خودتون رو، فرهنگتون رو، دینتون رو، روش زندگیتون رو باید با این فرهنگ معیار تطبیق بدین. یه فرهنگ ماتریالیستیه، خیلی جاهاش غلطه، باید نقد بشه. میگن شما اگه میخواید بهتون بگیم مترقی و اگه میخواید مترقی بکنید و پیشرفت و اینا، راهش اینه که همه چیز رو مدام در حال تطبیق دادن با این فرهنگ معیار، در حال آداپتینگ، مدام باید در حال آداپتینگ باشیم. این حرف ما نباید بپذیریم. این تطبیق دائمی دادن، اسمش هم میذارن عصری شدن و مدرن شدن و امروزی شدن و نو اندیشی و تفسیر نوین و قرائت مدرن از همه چیز، میگن همه قرائت غربی شه، همین قرائت، این تفسیر مدرن، این غلط. ما باید در برابر این تحمیل بایستیم. از یک طرف هم خیال نکنیم هر چی که از غرب یا شرق میاد لزوما غربی است یا مثلا غیر دینی است، این تعصب هم نداشته باشیم. مورد به مورد باید تحلیل کنیم و بشکافیم. خیلی ممکنه مفاهیمی از غرب آمده باشه غربی به این مفهومی که ما میگیم نباشه. خیلی مفاهیم ممکنه داخل کشور کسایی بگن ولی مفاهیم اسلامی نباشه. ما باید به نظرم در برابر این تلاشی که برای غربی کردن همه، یعنی برای سکولار کردن همه مفاهیم و اخلاق و ارزش‌ها اینا میشه و حاکمیت و دولت، باید مقاومت بکنیم. اینا به ما میگن شما اسلامتون رو تغییر بدید، با ایدئولوژی غرب و منافع غرب تطبیق بدید و الا ارتجاییه و الا سنتیه و الا فاشیستیه، در حالی که فاشیستی ترین روش و امپریالیست ترین روش رو الان دارن با شعارهای لیبرالیستی و دموکراتیک تو دنیا تعقیب میکنن. من فکر میکنم که ما میتونیم به یک حد وسطی برسیم که پشتش استدلال باشه و شجاعت برای نظریه پردازی در این حال تعصب هم نباشه. خیلی ممنون و متشکرم.